يا لازمان دلبري يا استو صار ازمان سروري يا استو دل خون و خراب ازمان روخ هور و پری استو شب ازمان روز خوش استو دو چشم زنده خوش استو غم ازمان خنده مال تو همیشه خوش به حال تو من شبم و هم توی من غمم و هم توی تو چه میخواهی که من هرچه میخواهم توی سر و سامانم بیا ای همه جانم بیا از که پرسم خانت من نمیدانم بیا آرامش جانم هر شب نگرانم فردا تو نباشی دیوانه بمانم عاشق تر از آنم غیر از تو بخانم تو جام جهانی خیلی تو بخانم
شبتون بخیر و آرامش باشه شنوندگان گرانقدر رادیو گفتگو سپاس که در این بخش از برنامه رادیو گفتگو از ساعت 14 همراه ما بودید و انشاءالله ما تا ساعت 22 در خدمتتون هستیم با برنامه روی موج گفتگو فرصت مناسب یه سری بزنیم به آخرین اخبار منتشر شده در خبرگزاری صدا و سیما و مهمترین خبر این که پیام تشکر رهبر معظم انقلاب اسلامی از ملت‌های ایران و عراق به مناسبت حضور گسترده در مراسم تشییع و بزرگداشت رهبر شهید رو حجت الاسلام سید مصطفی خامنه‌ای در مراسم بزرگداشت امام مجاهد شهید در مصلی امام خمینی تهران ابلاغ کردند. حجت الاسلام سید مصطفی خامنه‌ای فرزند ارشد رهبر شهید انقلاب در مراسم بزرگداشت امام مجاهد شهید که در مصلی امام خمینی برگزار شد با تسلیت این مصیبت به امت اسلامی ملت ایران و حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف اظهار داشت همه امت اسلامی ملت عزیز ایران و شما برادران و خواهران ارجمند با مصیبتی بزرگ روبرو هستید که موضوع آن صبر است همان گونه که خداوند در قرآن کریم فرموده است و بشر الصابرین. اما خبر دیگه این که امروز رئیس جمهور کشورمون آقای دکتر پزشکیان در صفحه شخصیشون نوشتند امروز مردم نجیب جنوب با صبوری، ایستادگی و پایمردی روزهای سخت ناشی از تجاوز دشمن را با عزت پشت سر می‌گذارند. در کنار و قدردان این مردم وفادار و مقاوم هستم. همچنین در خبرها به نقل از روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی آمده بود یک فروند پهپاد متخاصم دشمن متجاوز امریکایی با رهگیری و شلیک موفق سامانهای پدافندی دلیر مردان نیروی دریایی ارتش تحت شبکه یک پارچه پدافند هوایی کشور در بندر عباس مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد. همچنان روی موج گفتگو با ما همراه باشید.
مسمومیت فقط خوردن مواد سمی نیست. گاهی یک قرص اشتباه، یک شوینده خانگی، گاز مونوکسید کربن یا حتی نگهداری نادرست مواد غذایی میتواند باعث مسمومیت شود. اگر فردی ماده سمی را بلعیده است، هرگز او را مجبور به استفراغ نکنید. این کار ممکن است آسیب بیشتری به مری و ریه‌ها وارد کند. اگر فرد بیهوش شده است، هیچ چیز برای خوردن یا آشامیدن به او ندهید. در صورت کاهش سطح هوشیاری، تشنج یا اختلال تنفس، فوراً با اورژانس تماس بگیرید. در مسمومیت با مواد شوینده و اسیدی، نوشاندن خودسرانه آب، شیر یا مواد دیگر راه حل مناسبی نیست و می تواند شرایط را بدتر کند. اگر ماده شیمیایی روی پوست ریخته است، لباس آلوده را به سرعت خارج کرده و محل آلوده را حداقل 15 تا 20 دقیقه با آب خنک فراوان بشویید. در صورت تماس ماده سمی یا شیمیایی با چشم، شستشوی مداوم چشم با آب تمیز را بلافاصله آغاز کنید. در مسمومیت با گازها، با هر غلظتی مانند گاز مونوکسید کربن، متان، دیوکسید نیتروژن، مهمترین اقدام انتقال فرد به هوای آزاد و تشویق به تنفس عمیق و تماس فوری با اورژانس است. برای کمک به تیم اورژانس یا درمانی، بسته دارو، ظرف ماده شیمیایی یا هر اطلاعات مربوط به عامل مسمومیت را نگه دارید. به یاد داشته باشید، در مسمومیت ها درمان های خانگی و توصیه های غیر علمی می توانند خطرناک باشند. خونسردی، تماس سریع با اورژانس و انجام کمک های اولیه صحیح مهمترین اقداماتی هستند که می توانند جان یک انسان را نجات دهند. دانستن چند نکته ساده ممکن است روزی جان یکی از عزیزانمان را نجات دهد.
بسیار سپاس که همچنان همراه برنامه‌های رادیو گفتگو هستید و در بخش دیگری از برنامه روی موج گفتگو افتخار دارم با آقای دکتر سجاد عسکری، کارشناس مسائل سیاسی و بین‌الملل گفتگو بکنم در مورد اینکه آیا ادراک سیاستگزار امریکایی پیرامون جنگ علیه ایران پس از جنگ رمضان تغییر کرده یا نه و اینکه چگونه این ادراک در آمریکا تغییر خواهد کرد. آقای دکتر سجاد عسکری سلام بر شما، شبتون بخیر، خوش آمدید به روی موج گفتگو.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما رشیدی و همچنین خدمت شنوندگان عزیزتون. بنده در خدمتتون هستم.
زنده باشید. لطف دارید.
من شروع کنم وگرنه که در خدمتتون.
خواهش میکنم. یک مقدمه ای رو بفرمایید در مورد اینکه از منظر شما بعد از اتفاقات جنگ رمضان، در حقیقت با توجه به اینکه دشمن متخاصم امریکایی و صهیونی، با این پیش فرض که نهایتاً در دو سه روز میتونن تغییر حاکمیت رو در ایران اعمال بکنن و بعد با همراهی مردم میتونن به اهدافی که میخوان برسن این رو دنبال کردند و وارد این به یک معنای منجلاب شدند و حالا که به هر حال در شرایط فعلی هستیم، به نظرتون این ادراک در طرف امریکایی و صهیونی ایجاد شده که اونچه که در نظر داشته اشتباه بوده و برنامه رو در حقیقت اشتباه چیده و اینکه اساساً این ادراک به نظرتون در گذر زمان تغییر میکنه یا نه؟
بله، ببینید، برای اینکه ما نسبت به این سوال بتونیم به پاسخ درست برسیم، باید نسبت به فرمول محاسباتی و دستگاه ادراکی سیاستگزار آمریکایی برای ورود به جنگ یک اشرافیت پیدا کنیم.
بله.
بر اساس فرایند سیاستی که سیاستگزار آمریکایی در قبال جنگ داره، همیشه سیاستگزار آمریکایی چهار تضمین اساسی برای ورود به جنگ برای خودش تعیین میکنه. من ابتدا سعی میکنم این چهار تضمین اساسی رو به صورت اجمالی شرح بدم و اینها رو در قبال جنگ رمضان با همدیگه مرور کنیم و ببینیم چه اتفاقی افتاده. اولین تضمینی که فرماندهان نظامی تهیه میکنن و در اختیار فرماندهان عالی و سیاستگزاران آمریکایی قرار میدن، تضمین پیروزی قطعی در جنگ. به این معنا که این فرماندهان تضمین میکنن که در صورت وقوع و شروع جنگ، اونها میتونن به تمامی اهداف راهبردی و عملیات جنگ با توجه به طرح‌های ارتش آمریکا و توان کشور مدافع دست پیدا بکنن و و در صورت تعیین این تضمین، یعنی پیروزی قطعی در جنگ، یک چراغ از اون چهار چراغ تضمین روشن میشه. تضمین دوم، تضمین دامنه و شدت جنگ هست. به این معنا که در حوزه دامنه سیاستگزار آمریکایی گستره جغرافیایی جنگ رو قبل از وقوع برای خودش مشخص میکنه و مشخص میکنه که در چند سطح و بعد این جنگ اتفاق خواهد افتاد: سطوح هوایی، دریایی، زمینی، فضایی، اطلاعاتی، اقتصادی، و به صورت دقیق این سطوح و گستره رو مشخص میکنه و برآورد میکنه که در صورت وقوع جنگ از این گستره جغرافیایی و این سطوح خارج نخواهد شد. و در حوزه شدت هم نوع تسلیحات مورد استفاده طرف مدافع و حجم و شدت تسلیحات و مهمات مورد استفاده رو با توجه به توان کشور مقابل برآورد میکنه و یک حجمی از این شدت رو میپذیره و پیشبینی میکنه که این حجم شدت جنگ و شدت تسلیحات و نوع تسلیحات از برآورد طرف آمریکایی پیشی نخواهد گرفت و بیشتر نخواهد شد. تضمین سوم، تضمین بازه زمانی جنگ. ارتش آمریکا با توجه به ذخیره تسلیحات و مهماتی که داره، محدودیت‌های سیاست داخلیش، تاب‌آوری اقتصادی و ظرفیت‌های لوجستیکی که داره و همچنین محدودیت‌های قانونی در حوزه داخلی آمریکا، مدت زمان جنگ رو برای خودش مشخص می‌کنه. به شکلی که در این بازه زمانی مشخص شده توسط سیاستگزار آمریکایی، باید ارتش در اون جنگ به اهداف خودش دست پیدا بکنه. پس این شد سومین تضمین، یعنی تضمین بازه زمانی جنگ. تضمین چهارم، تضمین تلفات محدود هست. به این معنا که ارتش آمریکا و سیاستگزار آمریکایی با توجه به توان کشور مدافع و برنامه‌های ارتش آمریکا و همچنین شبیه‌سازی‌هایی که صورت می‌گیره، یک حجمی از تلفات انسانی رو می‌پذیره و برآورد می‌کنه که تلفات انسانی در صورت وقوع جنگ از این سطح افزایش پیدا نخواهد کرد. این چهار تضمین اساسی هست که در دستگاه محاسباتی سیاستگزار آمریکایی در قبال جنگ همیشه در تمام جنگ‌ها وجود داشته و در جنگ رمضان هم بوده. خب در جنگ رمضان چه اتفاقی در قبال این دستگاه محاسباتی و چهار تضمین صورت گرفت؟ اولین تضمین پیروزی قطعی بود. برای بررسی اینکه آیا دشمن به این پیروزی قطعی در قبال ایران رسیده، باید اهداف جنگ رو مورد بررسی قرار داد. اهداف جنگ از طرف آمریکایی‌ها که قبل از وقوع جنگ بعضی از اونها مطرح شد و بعضی‌ها بعد از وقوع جنگ، اهداف راهبردی و اهداف عملیاتی هستند. اهداف راهبردی خب شامل براندازی جمهوری اسلامی ایران، تجزیه سرزمینی ایران، تغییر وضعیت ژئوپلیتیکی ایران و در نتیجه این تغییرها تغییر رفتار ایران و تغییر نظم امنیتی منطقه به نفع آمریکا و اسرائیل. اهداف عملیاتی هم دستیابی به ذخایر اورانیوم 60%، انهدام و از بین بردن توان دفاعی دریایی، هوایی، پهپادی و موشکی بوده و همچنین ترور رأس سیاسی و نظامی کشور. به صورت قطعی این در دیدگاه تمام تحلیلگران و صاحب نظران حوزه سیاسی وجود داره که آمریکایی‌ها برای دسترسی به اهداف راهبردیشون در جنگ رمضان با شکست قطعی مواجه شدند. یعنی به براندازی جمهوری اسلامی، تجزیه سرزمینی،
بله،
تغییر رفتار و تغییر نظم امنیت منطقه دست پیدا نکردن.
تقریبا به هیچ کدوم از اهدافی که داشتن نرسیدن.
بله، و تغییر وضعیت ژئوپلیتیکی اتفاق افتاد. ولی برخلاف برآورد آمریکایی‌ها، با اعمال حاکمیت ایران بر روی تنگه هرمز و محدود نمودن تنگه هرمز، خب وضعیت ژئوپلیتیکی به نفع ایران تغییر.
بله.
در سطح اهداف عملیاتی هم که به ذخایر اورانیوم 60% دست پیدا نکردند، با توجه علی رغم اینکه ضرباتی خب جنگ هست طبیعتاً اتفاق میفته در حوزه دفاعی وارد شده، ولی کماکان توان دریایی، پهپادی و موشکی وجود داره و آنچه موفقیتی هم که در حوزه مسائل امنیتی و ترور و حس دست پیدا کردن به یک موفقیت میدانی تبدیل نشد که منجر به براندازی و از این رفتن شاکله کشور بشه. پس به جرات میشه گفت که در اولین مؤلفه دستگاه محاسباتی آمریکایی ها، یعنی تضمین پیروزی قطعی، یک اختلال جدی به وجود اومد. دومین تضمینی که خدمت شما عرض کردم، تضمین دامنه و شدت جنگ. در بحث دامنه در خلاف برآوردی که آمریکایی‌ها داشتند که ایران جنگ رو به تنگه هرمز افزایش و تسهیل نخواهد داد، به این دلیل که متحد ایران و به دلیل روابط سیاسی که ایران با چین داره و چین وابستگی به منابع انرژی خاورمیانه و خلیج فارس داره، آمریکایی‌ها برآورد داشتند که ایران جنگ رو به تنگه هرمز نخواهد کشید، به این دلیل که متحد ایران وابسته به منابع انرژی، یک وابستگی 60% داره. ولی برخلاف برآورد آمریکا، ایران جنگ رو به خلیج فارس و تنگه هرمز گسترش داد و تنگه هرمز رو مسدود کرد که این دامنه جنگ رو خارج از برآورد آمریکایی‌ها به تنگه هرمز کشوند. مؤلفه بعدی در تضمین دامنه و شدت جنگ بحث شدت جنگ هست که اینجا هم برخلاف برآورد آمریکایی‌ها که این بود که در قالب سیاست عملیات شوک عمیق ابتداعا رأس سیاسی و رأس نظامی مورد ضربه قرار بگیره و با حمله هم که در مدرسه مینا انجام داد با کشتار قطعی که انجام داد جامعه رو وارد شوک کنه و ساختار نیروهای مسلح و ساختار اجتماعی کشور از هم بپاشه و بتونن به اهدافشون برسن، برخلاف این طرح آمریکایی ها و برآورد آمریکایی ها که فکر میکردن خب این ساختار از هم میپاشه، ما همه مشاهده کردیم که نیروهای مسلح بلافاصله بعد از شروع جنگ به مدت 3 روز با شدت زیاد تبع تأسیسات و منابع و منافع آمریکایی ها در منطقه حمله کردن و در 3 روز ابتدای جنگ عملا یک عملیات سرکوب پدافند هوایی موفق و علیه آمریکایی اجرا شد و این حجم بالای حملات منجر به آسیب شدید پایگاه آمریکایی شد که حداقل در یک ماه اخیر رسانه‌های مختلف غربی به این حجم تلفات و آسیب‌ها و خرابی‌ها اشاره کردند. حتی خود ترامپ هم اشتباه نکنم 2 هفته پیش یک مصاحبه داره که وقتی ازش می‌پرسن که چه چیزی باعث تعجب تو شد، میگه که من واقعاً تصور نمی‌کردم که ایرانی‌ها بلافاصله بعد از شروع جنگ با این شدت به ما حمله بکنن. پس در تضمین دوم، یعنی تضمین دامنه و شدت جنگ هم در فرایند جنگ رمضان، این هم یک اختلال عمده‌ای در ادراک آمریکایی‌ها ایجاد کرد. تضمین سوم تضمین بازه زمانی جنگ است. آمریکایی‌ها با توجه به مطالبی که در فضای رسانه‌ای قبل از جنگ و میان جنگ منتشر کردن، 2 سناریو برای جنگ مد نظر داشتند. اولین سناریو جنگ 1 هفته‌ای یا 7 روزه بود، با این تصور که با اجرای عملیات شوک، ترور سران سیاسی و نظامی و اون تلفات سنگین در بین جامعه که در مدرسه میناب در لار و لامرد اتفاق افتاد
و البته شهادت رهبر شهیدمون که از همه اینا فراتر بود.
بله شهادت حضرت آقا، شهادت رئیس ستادکل نیروهای مسلح، فرمانده سپاه،
برای لایه عمیقی از فرماندهان ارشد نظامی.
بله این ترور و حصد در رأس سیاسی و نظامی و شوک عمیقی که در حوزه تلفات و شهادت کودکان بود، این باعث فروپاشی میشه و ایران تسلیم خواهد شد و جنگ در سناریوی اول پلن ای در 7 روز پایان میرسه، که خب این اتفاق به صراحت نیفتاد و همه شاهد بودن چه اتفاقی افتاد. سناریوی دو و پلن بی، جنگ در بازه زمانی 4 الی 6 هفته بود، یعنی حد اکثر در 40 روز باید جنگ پایان میرسه. ارتش آمریکا به دلیل محدودیت‌های لوجستیکی، کاهش ذخایر موشک رهگیر، همچنین کاهش ذخایر موشک‌های کروز و بالستیک و آسیب جدی که سامانه‌های راداری و پدافندیش دیده بودند و همچنین به دلیل مسدود بودن تنگه هرمز، قیمت نفت حدوداً 47 دلار از ابتدای جنگ افزایش پیدا کرد. خب این افزایش قیمت نفت موجب تورم در بازارهای بین‌المللی و داخلی آمریکا شد و فشار سنگین سیاسی از درون داخل آمریکا و درون خود محافظه‌کارها به ترامپ و همچنین متحدین آمریکا در حوزه بین‌الملل به آمریکا وارد کرد. این فرایند، یعنی محدودیت‌ها و تورم و فشار سیاسی و اقتصادی، باعث شد که رفتارهای از ترامپ ما در هفته آخر جنگ ببینیم. فحاشی‌های ترامپ، تهدید به نابودی تمدن، حتی تهدید به حمله هسته‌ای، همه اینها برای پایان جنگ در بازه زمانی مد نظر ارتش آمریکا بود.
یعنی در حقیقت به اون پلن دومی که چیده بودن بتونن عمل بکنند و چون میدونستند که بیشتر از 40 روز نمیتونند ادامه بدند و تاب‌آوری نداشتند.
بله. چرا این اتفاق میفته؟ چون اگر خارج از 40 روز، خارج از اون بازه زمانی جنگ ادامه پیدا میکرد، با فشار و هزینه های سیاسی و اقتصادی که دولت آمریکا و ارتش آمریکا متحمل میشد، به صورت نمایی و تصاعدی افزایش پیدا میکرد. و این رو ارتش آمریکا محدودیت های خودش رو میدونه، دولت آمریکا محدودیت خودش رو میدونه.
و اگر یادتون باشه خیلی تلاش کردند که از قبل از این موعد و زمان جنگ رو پایان ببخشند و بارها اعلام کرده بودند که میخوان آتش بس رو اعمال بکنند، اما به هر حال اون کسی که در میدان این اتفاق رو رقم زد ایران بود و خواسته و مدیریت ایران هم مستولی بود. آقای دکتر، بحث پردامنه است آقای دکتر عسکری و انشالله اگر بشه در موقعیت دیگری ما باید این رو در حضور شما بهش بپردازیم. مطالبی که فرمودید انقدر منظم و در حقیقت فصل بندی شده بود که من بین صحبتاتون هم دلم نیومد که وارد بشم و سوالاتم رو بپرسم. بسیار بهره بردیم. انشالله در فرصت‌های آتی باسم در رادیو گفتگو و خصوصا برنامه روی موج گفتگو در خدمتتون باشیم. سپاسگزارم که در این وقت شب چند دقیقه اختصاص دادید تا در مورد این موضوع با هم گفتگو بکنیم. ممنونم و از محضرتون خداحافظی میکنم.
متشکرم. حالا بخشش موند، دو مؤلفه دیگه
انشالله اون رو مفصل باید در یک موقعیت بهتری با توجه به که ما وقت برنامه‌مون رو به اتمامه، انشالله در یک موقعیت مناسب دیگری به این موضوع حتما میپردازیم و با شما گفتگو خواهیم کرد.
متشکرم. شب شما بخیر.
سپاسگزارم. شبتون بخیر.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه جان و تنم. وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنه، همه ی جان و تنم. وطنم 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 وطنم. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوشحالت بزنان، ز سلامت ایران جوان. به اصالت ایران کهن، ز سلامت ایران جوان. جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه به جان و تنم. وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم. وطنم 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 وطنم. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه جاد و خجونت بزنان، ز سلامت ایران جوان. به اصالت ایران کن، ز سلامت ایران جوان. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم. وطنم 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 وطنم.
کمک‌های اولیه در شکستگی و آسیب‌های استخوانی، شکستگی همیشه به معنی دیده شدن استخوانی که از بدن بیرون زده نیست. گاهی فقط لمس دردناک، درد شدید، تورم یا ناتوانی در حرکت نشانه یک شکستگی است. در کمک‌های اولیه مهمترین کار جلوگیری از آسیب بیشتر است. قدم اول، مصدوم را آرام نگه دارید. اگر احتمال شکستگی وجود دارد از مصدوم بخواهید حرکت نکند. حرکت دادن بیدلیل می تواند آسیب عصبها، رگها و بافتهای اطراف را بیشتر کند. اگر حادثه در محل خطرناکی اتفاق نیفتاده، مصدوم را جابجا نکنید، مخصوصاً در آسیبهای گردن، کمر یا لگن. قدم دوم، ثابت نگه داشتن عضو. مهمترین اقدام در شکستگی ثابت نگه داشتن عضو آسیب دیده است. اگر آتل آماده ندارید نگران نباشید، می توانید از وسایل ساده مثل تکه چوب، مقوا، روزنامه لوله شده یا حتی یک مجله استفاده کنید. وسیله را در کنار عضو قرار دهید و با پارچه، روسری یا باند آن را ببندید. بستن عضو باید محکم باشد، اما نه آنقدر که جریان خون قطع شود. در شکستگی دست، حتی یک تکه پارچه می تواند به عنوان گردن آویز استفاده شود تا دست بی حرکت بماند. قدم سوم، مراقب خونریزی و تورم باشید. اگر زخم باز وجود دارد، ابتدا خونریزی را با فشار مستقیم کنترل کنید. اما اگر استخوان از پوست بیرون زده، هرگز سعی نکنید آن را به داخل برگردانید. برای کاهش درد و تورم، می توانید یک پارچه خنک روی محل قرار دهید. یخ را مستقیم روی پوست نگذارید. و چند اشتباه ممنوعه. هرگز سعی نکنید استخوان را جا بیندازید. عضو تغییر شکل داده را صاف نکنید و از وادار کردن مصدوم به راه رفتن خودداری کنید. در صورت وجود این موارد فوراً با اورژانس تماس بگیرید. اگر درد شدید است، عضو تغییر شکل واضح دارد، بی‌حسی یا کبودی دیده می شود یا احتمال آسیب ستون فقرات وجود دارد. در شکستگی ها حتی با امکانات محدود هم می توان کمک مؤثری انجام داد. ثابت نگه داشتن عضو، جلوگیری از حرکت اضافی و حفظ آرامش مهمترین اصول کمک‌های اولیه در شکستگی هستند.
ساعت 21:27 هست و شما همچنان همراه ما هستید در رادیو گفتگو با روی موج گفتگو. باز هم فرصتی دست داد که سری بزنیم به صفحه خبرگزاری صدا و سیما و جدیدترین اخبار منتشر شده رو با هم مرور کنیم. آقای علی آبادی وزیر نیرو با تأکید بر ادامه همکاری با مجلس شورای اسلامی گفت بررسی مسائل صنعت آب و برق با حضور نمایندگان مردم می تواند به رفع مشکلات و بهبود خدمات رسانی منجر شود. و اما خبری در حوزه اخبار بین الملل. دفتر سیاسی، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن در سالگرد شهادت محمد از زیف گفت با رهبران مقاومت پیمان می‌بندیم که طوفان الاقصا را تا زوال اسرائیل ادامه دهیم. حزام الاسد، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن، بر ادامه مواضع این جنبش در حمایت از ملت فلسطین و پشتیبانی از مقاومت آن و ادامه وظیفه دینی، اخلاقی و انسانی تا زمان توقف تجاوز اسرائیل به نوار غزه، رفع محاصره و احقاق حقوق مشروع ملت فلسطین تأکید کرد. در خبرها آمده بود با پیگیری‌های مستمر به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از طریق اداره کل کنسولی و سفارت کشورمون در ابوظبی و سرکنسولگری کشورمون در دبی، روند بازگشت 55 ماهیگیر ایرانی که در ماه‌های اخیر در امارات متحده عربی بازداشت شده بودند آغاز شده است.